نهادهای دامی یا مواد اولیه. سال 97 که بیشترین فشار در حوزه اقتصادی روی ارزش پول ملی و نهایتاً تأمین ارز بود، ما می‌بینیم که 15% نسبت به سال مشابهش افزایش هم داشتیم
برای واردات،
برای واردات کالای اساسی که نهادهامون که در واقع وجود داشته.
و من پارسال خبر دارم گوشت 3 برابر وارد شد.
خب میزان وارداتی که نسبت به سال مشابه،
یعنی 2 میلیارد دلار هر سال وارد می‌کنیم، گوشت 7.6 میلیارد دلار وارد کرد. بله.
از سمت دیگه آمار اطلاعاتی که از ذخایر استراتژیک کشور وجود داره بیانگر این استش که ما ذخایرمون بالاتر از حد متعارفی که در واقع برای موقع اصرار دولت هم در نظر گرفته وجود داره. پس در خیلی از موارد این مسئله که ما وحشت داشته باشیم از این که کمبود باعث به این تغییرات قیمتی شده، حداقل روی مستندات اقتصادی این نشون میده که این واقعی نیست. این به این معنا نیست که نباید اینطور باشه. الان من از این زاویه هم به مسئله خواهم رسید که مشکل کجاست و خیلی اعتقادی به در واقع فشارهای خارجی ندارم. فکر میکنم که ساختارهای داخلیمون مشکلاتی رو دارن که این اتفاقات میفته. ولی روی همین گزارشی که حضرت عالی خیلی از بخشاش هم واقعی بود شما فرمودید، ما توی 2 ماه گذشته شاهد در واقع یک نوسان قیمتی خیلی زیادی روی قیمت مرغ و گوشت بودیم. که الان مرغ با وجود اینکه قیمت مصوب 11500 تومان هستش و حداقل قبل از عید ما درگیر این مسئله بودیم که روی 16000 تومان نگهش داریم چون داشت میرفت به سمت خیلی بالاتر، الان در خیلی از واحدها با 10500 تومان هم دارن عرضه میکنن. پس در واقع این جوهای روانی برای کالاهای مختلف به دلیل شرایطی که در کشور ما وجود داره در جامعه ما حاکم هستش. ما هم قبول داریم که برخی مواقع امکان داره که در واقع کمبود پیاز و سیب زمینی باشه، یه موقعی گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی هستش و هر موقع یک کالایی هستش که وجود این کالا به این معنا نیست که کل زنجیره کالای اساسی دچار مشکل شده. همینطور که خدمتتون عرض کردم الان امکان داره که ما به دلایلی روی مسئله شکر دچار مشکلاتی شده باشیم، ولی این به این معنا نیست که دیگه مرغی که از 20000 تومان اومده الان روی 10500 تومان نادیده بگیریم یا کالای دیگه‌ای که روند رشدشون به شدت کاهش پیدا کرده نسبت به سایرین. اما چرا این اتفاق میفته؟ من خودم شخصا این اعتقاد رو دارم که ما در حوزه اقتصاد نتونستیم که اون شفافیت لازم که مبتنی بر این مسئله باشه که بتونه سرمایه اجتماعی در کشور رو توسعه بده به وجود بیاریم و همین مسئله منجر به این میشه که کسی که در کف جامعه هستش، ملت عزیز ایران، این احساس بهشون دست بده که وضعیت غیر ثابت هستش و ثباتی وجود نداره. اگر این احساس و جو روانی به وجود بیاد در سطح جامعه که شکر وجود نداره، منی که در سال 1 کیلو شکر مثلا مرض قند دارم و نمیتونم استفاده کنم، میرم یک کیسه 5 کیلو میگیرم، میگم برای وقت مبادا که این کار رو انجام بدم و دچار مشکلاتی میشم. اگر ما میتونستیم این سرمایه اجتماعی رو تقویت کنیم در حوزه اقتصادی، این یک مشخصا مسئله شکر که الان باش مشکلاتی رو داریم، یک بحث کاملا طبیعی در هر کشوری هم وجود میاد. سیل بالغ بر 400-500 هزار در واقع تن از 2 میلیون تنی که مصرف ما هستش در سیل در واقع گرفتار هستن و نتونستیم برداشت کنیم. در هر جامعه‌ای و هر کشوری باشه بالاخره یک فاصله زمانی یک کمبودی وجود میاد، ولی به این معنا نیست که هممون حمله کنیم که در واقع از ذخایر استراتژیکشون هم استفاده کنیم. کما اینکه در همین حوزه هم من این نوید و خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترم عرض کنم که الان ثبت سفارش ها و محموله هایی که در راه هستش و در بنادر ما روی بحث شکر وجود داره 2 برابر نیاز مورد کشور الان آن وجود داره و در واقع در حال رفتن به انبارها هستش. من فکر میکنم که قبل از ماه مبارک رمضان حتما به تعادلی هم در این کالا هم خواهیم رسید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای فقیهی. در ادامه برنامه چالش جناب آقای یاسر رایگانی سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی روی خط ارتباطی ما اومدن. جناب رایگانی خدمتون سلام میکنم، خوش آمدید به چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای راسخ بندم خدمت حضرت عالی، همکاران گرانقدر و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای رایگانی. سازمان تعزیرات اون چه از اسمش برمیاد یک سازمانی است با مکانیزم‌های سلبی، یعنی به نوعی اگر تخلفی صورت بگیره، رصد و پایشی صورت می‌گیره یا گزارش ارائه میشه با برخوردهای سلبی، یه جور کنترل اجتماعی تو حوزه اصناف اتفاق میفته، یعنی به یه جورایی کنترل بازار صورت میگیره. خب مکانیزم‌های دیگری هم وجود داره. ستاد تنظیم بازار از 12 عضوی که داره، یکیش سازمان تعزیرات حکومتی است. قاعدتا اون چه که به بازار برمیگرده بایستی اینقدر عرضه محصولات اساسی برای ماه رمضان یافت بشه، حالا نمیگیم به وفور، اینقدر یافت بشه که مردم هول نزنن یا هرس نزنن، تصور نکنن یه کالایی پیدا نمیشه بخوان بیشتر از حد نیازشون خریداری بکنن. خب این وجه قضیه که جنبه روانی داره، کنترلش کار بسیار دشواری است که نگاه کلان باید باشه تا این نگاه رو کنترل بکنه. اما علارغم نکاتی که آقای فقیهی بهش اشاره کردن، مثل شکری که الان در بنادر کشور ما هست و به زودی به بازار عرضه خواهد شد، قیمت شکر رو کنترل خواهد کرد، علارغم این ما کف بازار چیزی دیگه ای رو داریم میبینیم. از خرما و شکر بگیر تا مرغی که سازمان تعزیرات حکومتی با همه قدرت اومد جلو و اجازه نداد که به قیمت بالا به مردم فروخته بشه و سوء استفاده در این عرصه اتفاق بیفته. چطور میشه این بازار رو کنترل کرد؟ آیا یه سازمان تعزیرات حکومتی میتونه اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان رو کنترل بکنه به قیمت نامتعارف دست مردم نرسه؟
بله، الحمدلله حضرت علی با اشراف کامل اشاره کردید.
خواهش میکنم.
خدمتتون که عرضم، خودتونم فرمودید که سازمان تعزیرات حکومتی یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار. به عنوان مطلع عرض میکنم که هموطنان و شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو میشنوند و دنبال میکنن مطلع باشن که در بحث اقلام اساسی و تأمین اقلام اساسی خوشبختانه و خدا رو شکر هیچ مشکلی و کمبودی ما در کشورمون نداریم.
بله.
و همه انبارهای کشور در بحث غلات، در بحث برنج، در بحث حبوبات، شکر، مرغ، گوشت و اون چیزی که مایحتاج عمومی مردم، الحمدلله مشکلی وجود نداره.
خب مردم چطور باور کنن آقای رایگانی این رو؟
واقعا باور کنن. اون چه که
من باور میکنم آقای رایگانی، مردم چطور باور کنن؟
عرض میکنم اون چه که وجود داره که باعث میشه که مردم نگران باشن در مورد نوسانات قیمت بازار هست. همون مرغی رو که حضرت عالی بهش اشاره کردید، ما در تهران متاسفانه تا کیلو 23,000 تومان هم فروش رفت.
بله.
ولی الان الحمدلله به زیر 11,400 هم رسید، یعنی 11,500 که قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار بود، تازه 100 تومان پایین تر هم اون هم تو این یکی دو روزه اخیر قیمتش رسیده.
بله.
من خواهش میکنم هموطنان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، این رو گوش به گوش هم سینه به سینه هم بچرخونید که
بله،
تحت تأثیر جو روانی موجود در بازار در اقلام خاص مثل شکر، مثل خرما قرار نگیرند. دولت هیچ، یعنی ستاد تنظیم بازار مستقیما به نمایندگی از دولت، هیچ محصولی رو بدون کار کارشناسی و مطالعه و در نظر گرفتن ذخیره کشور، وضعیت موجودش، نحوه وارداتش، احیانا اگر نیاز باشه نرخ گذاری نمیکنه. وقتی که دولت شکر رو 3400 تومان پیروز ستاد تنظیم بازار قیمت زده،
بله
الان در بازار تا کیلو 8000 تومان هم هست.
بله.
من 9000 تومان رو هم شنیدم.
درست.
ولی شک نکنید شکر به قیمت معمول خودش برمیگرده با توزیع شکری که دولت وارد کرده و این وضع به وضعیت مطلوب و مورد نظر مطلوب مردم برمیگرده.
بله.
از اون گذشته که ما الان با تعمیداتی که در ستاد تنظیم بازار اندیشیده شده در همه شهرهای بزرگ، کلان شهرها، در شهر تهران، از امروز اقلام پرمصرف ماه مبارک رمضان مثل خرما، مثل شکر، مثل گوشت، مثل مرغ در سازمانهای میادین میوتربار، در میادین مرکزی میوتربار با همون قیمتهای مصوبی که اعلام شده تا اینکه دو روز قبل توزیع خواهد شد و فروشگاه زنجیره همین کار توزیع رو بر عهده خواهند داشت.
بله.
قاعدتاً بعضی کالاها تحت تأثیر التهابات بازار هستن که ما خواهش میکنیم هموطنانمون چند روزی هم صبر بکنن.
بله.
کالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان به قیمت اصلی خودش انشاءالله برمیگرده.
آقای رایگانی، مثلا من خرما رو شما مثال زدید، درز میکنم 6 برابر افزایش قیمت اتفاق افتاده.
بله، خود بنده پیروز شبکه خبر این رقم رو عرض کردم.
حالا نکته همینه، نکته اینجاست که میگن شخصی میره مغازه خرید کنه، میگه آقا فلان کالا رو بده، قیمتی که میده قیمت خیلی نامتعارف بوده. میگه آقا روزنامه ها نوشتن این قیمت، رادیو هم اعلام کرده این قیمت. میگه خب برو از روزنامه برنامه و رادیو بخرید، چرا اومدی مغازه؟ یعنی میخوام میگم اینی که میفرمایید ابراز امیدواری میکنید یا میخواهید که مردم التهاب نداشته باشن، خیلی خوب، خیلی مطلوب. اما نکته اینجاست که کف بازار چیز دیگه ای رو داره نشون میده. نکته اینجاست که ما معمولا در ایامی که کالاهای اساسی مصرف بیشتری میشه، معمولا از قبلش بایستی این تمهید اندیشیده بشه. آیا این تمهید اندیشیده نشده که الان میگیم مردم نگران نباشید، دو روز، سه روز، یه هفته دیگه درست میشه؟ من با فعالان حوزه خرما که صحبت میکردن گفتم که آقا چرا اینجوری؟ آقا نگران نباشید، دو ماه دیگه قیمت خرما میاد پایین. گفتم آقا رخت بعد از عید، یعنی رخت و لباس بعد از عید به درد گل منار میخوره. من دو ماه دیگه یا مجلس ختم باید برم خرما بخورم یا بهشت زهرا باید برم خرما بخورم. خرما رو من تو ماه رمضان میخوام بخورم، دم افطار میاد جون بگیرم، به چه درد من میخوره دو ماه دیگه قیمت خرما بیاد پایین؟ دومین تولید کننده بزرگ خرما در دنیا هستیم آقای رایگانی. اون وقت این پاسخ رو به مردم میشنویم از مثلا رؤسای اتحادیه ها و انجمن هایی که تو این صنعت فعال هستن. حالا ما باید بعد دست به دامن شما بشیم آقای رایگانی، آقای فقیهی بشیم، بگیم آقا ما یه همچین جوابی رو درباره مثلا خرما شنیدیم یا مثلا شکر شنیدیم. خب تو یه همچین شرایطی مردم چطور میتونن آرامش داشته باشن؟ جناب آقای رایگانی،
انتقاد اصلیم در مورد بحث خرما موضع سازمانی ما هم همینه. ما مثل همه اقلام، ای کاش در مورد شکری که این چند روز اخیر قیمت گذاری شد،
ماله،
خرما کیفیت بندی و قیمت گذاری میشد.
خب
بعد که قیمت گذاری میشد، ما واقعا دستمون بنوان در صاحب خدمت شما کرد بکنم رسیدگی کننده دوستانمون در اتاق اصناف بنوان بازرس و ناظر در بازار میتونستیم برخورد بکنیم.
کی باید قیمت گذاری بکنه آقای رایگانی؟
اتحادیه ها،
سازمان حمایت استش قیمت گذاری میکنه.
آقای فقیه میفهمن سازمان حمایت باید این کار انجام بده.
بله، سازمان حمایت طبق اون خدای فقیه که من اگه ایشون در استودیو هستن.
بله مهمان،
سلام عرض کردم
خدمت ایشون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون.
من مشتاق
دیدار
هستم.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم.
سلام رو به ایشون نذارم اینا.
درود بر شما.
علی حال ببینید، سازمان حمایت حرف ایشون کاملا درسته. حمایت هم با نظر اتحادیه‌ها و تولید کننده میاد این قیمت رو تعیین می‌کنه.
درسته. بسیار خب آقای رایگانی همراه ما باشید، خواهش میکنم در ادامه برنامه.
من دارم وارد استودیو میشم، تو مسیر هستم.
خب بسیار خب، حالا اگر ارتباط شما با ما قطع شد، همکارانم دوباره با شما ارتباط رو برقرار خواهند کرد و من خلاصه صحبت های فقیه رو خدمتتون عرض خواهم کرد در قالب سوال. آقای فقیهی، اینجا مردم مقصرن که این قیمت گذاری صورت نگرفته؟ حالا من یه زمانی شاید مثلا اواسط دولت 11 هم مسئولین دولت که میبادم گفتن آقا ما اعتقاد به تثبیت قیمت نداریم، گفتم خب حرف درستی است، بازار باید قیمت رو تعیین کنه. اما وقتی نوسان اتفاق میفته، من نمیگم بحران که بحران هم هست تو بعضی از موارد، وقتی نوسان اتفاق میفته واقعا نهاد ناظر نباید بیاد ورود کنه؟ حالا اگر سازمان حمایت هم نمیاد ورود کنه، شما به عنوان اصناف، دیگر مسئولین تو حوزه اتحادیه و انجمنها باید سربالا جواب مردم رو بدن که آقا دو ما دیگه خوب بشه. این تمسخر دیگه. یعنی من با دبیر انجمن خرما صحبت کردم، گفت آقا مطمئن باشید دو ما دیگه قیمت میاد پایین. این یعنی توهین. خب آدم چه پاسخی باید برای این توهین بده آقای فقیه؟
ببینید جم راست، بالاخره ما در جامعه ایران داریم زندگی میکنیم و بایستی قبول کنیم که یک سری اشکالات ساختاری در نظام اقتصادیمون وجود داره که الان بیایم روی همین مسئله بس کنیم، همین موردی که حضرت عالی میفرمید. قانون گذار در واقع تعیین کرده در حوزه قیمت گذاری در حال حاضر تنها سازمانی که حسن الختام هستش، سازمان حمایت از مصرف کننده است.
خب سازمان حمایت
قیمت گذاری میکنه در حوزه دولت.
باور میفهمید؟
الان من خدمتتون عرض میکنم. پس ما قیمت گذار نیستیم. اشکالی که در واقع وجود داره و حتی در حوزه‌های تخصصی هم معمولا این اشکال به عیان مشخص میشه، توی تحلیل‌ها شهود پیدا می‌کنه، اینه که در واقع وقتی که اسم از نظام توزیع میبریم، صرفا فقط اصناف رو میبینن، در صورتی که از حوزه تأمین، تولید، انبارداری تا زمانی که به دست عمده فروش و خرده فروش میرسه نقش اصناف اصلا وجود نداره. یعنی قانونگذار اصلا هیچ مبنای ورودی رو برای ما نذاشته که نظارت کنیم. یعنی از زمانی که به عنوان مثال من خدمتتون عرض میکنم که خرما تا به عمده فروش ما نرسیده که مجوز صنفی داره، ما هیچ گونه حق دخالتی و ورودی رو نداریم. اما از 3 ماه پیش، در واقع از اواخر بهمن ما، اواخر دی ما سال 97، ما این تحلیل رو داشتیم که قیمت خرما در حال تغییر هستش و احتمالاً ما توی ماهای آینده با توجه به حجم افزایش حجم صادراتی که صورت میگرفت، احتمال بروز مشکلاتی در داخل وجود داره. و در واقع به صورت کتبن و رسمن به کل نهادهای نظارتی و تصمیم گیری تو این زمینه هشدارهای خودمون رو دادیم. ولی همین مسئله که ما میدونیم که داره این اتفاق میفته، الان برگشته به این مسئله که اصناف خب چرا اقدامی رو انجام ندادن. ما توی ساختارهامون این مشکلات رو داریم که ما اصلا اجازه ورود به این مسئله رو نداریم. در حوزه‌های دیگه ازش این به معنای فرافکنی و جلو رفتن نسبت به این که خودمون رو مبرا از هر گونه خطایی بدونیم و به گردن دیگری بندازیم، اصلا همچین ذهنیتی رو فراموش کنی و واقعا وجود نداره. کما اینکه در مجموعه ما امکان داره که مشکلات حادی وجود داشته باشه که ما قطعا بایستی باش برخورد کنیم، و کما اینکه آمار و اطلاعات و عملکرد ما داره به خوبی نشون میده که 3% از در واقع حوزه‌ای که مورد بازرسی در سال 97 قرار گرفتن در اصناف افراد متخلفی بودن که برگه جریمه براشون صادر شده و فرستادیم برای سازمان تعزیرات که بر اساس قانون باشون برخورد کنن. حالا توی این مسئله من فکر میکنم که عدم هماهنگی این زنجیره ارزشی که در حوزه‌های مختلف وجود داره همواره در کالاهای مختلف داره خودشون نشون میده. و تا زمانی که ما بفهمیم که بایستی به چه شکلی برخورد کنیم، متاسفانه یکی دو ماه میگذره که بعد مردم لمس کنن که کار از کار میگذره. بالاخره مثل دقیقاً گوشت مرغ بالاخره به تثبیتی میرسیم، ولی زمان بر استش. و جالب این استش جناب راسخ، این رو خدمتتون عرض کنم که این که اولین بار نیستش مملکت ما دچار این بحران ها میشه. یا سال 55 شما برنامه ها رو نگاه کنید، دقیقا همین مشکلات رو با همین شیوه داشتیم. سال اردیبهشت 74 که بازم افزایش رو داشتیم همین اتفاق افتاد. 90-91 همین اتفاق افتاد. 97 هم همین اتفاق افتاد. ما مشکل ساختاری که خدمتتون عرض می‌کنم داریم این هستش که من نمی‌دونم چرا هیچ مستندسازی و سوابق تاریخی از نظر اقتصادی توی مملکت جایی نیستش که مدون کنه که آخه مگه ممکنه که همون مشکلی که سال 1355 برای بازار این مملکت به وجود اومده باشه باید سال 97 هم به وجود بیاد و همون راه حل رو داشته باشیم.
متشکرم آقای فقیهی. سری با اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی میگیریم. با ما همراه باشید.
چالش بررسی مهمترین چالش های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه که چالش هستید از رادیو اقتصاد، نگرانی ها از افزایش قیمت برخی اقلام در بازار در استانه ماه مبارک رمضان موضوع برنامه ماست. جناب آقای هوشیار فقیهی، معاون محترم اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، مهمان حضوری ما هستند در استودیو. در اسنای به آخرین بخش از صحبت آقای فقیهی، آقای دکتر حسین محمودی اصل، تحلیلگر محترم ارشد اقتصاد هم به ما پیوستند و تلفنی هم آقای رایگانی رو روی خط ارتباطیمون داریم، سخنگوی محترم سازمان تجهیزات حکومتی. 3036-37 شماره پیام کوتاه ماست و 2786-2098 هم تلفن ماست. آقای محمودی خوش آمد میگم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما. به هر حال عذرخواهی میکنم بابت تاخیر، ترافیک و تصادف
بله.
بود مردم هم مصاب ندارن، قیمت ها رفته بالا، به هر حال باعث میشه ترافیک هم بیشتر میشه.
الان شما این اعصاب نداشتنتون به خاطر ترافیکی یا به خاطر گرونیه؟
قطعا به خاطر گرونیه.
گرونیه. پس ترافیک خیلی اثر نذاشته رو شما؟
نه، ترافیک از گرونی ترافیک به وجود میاد، اعصاب خورده، همه عجله میکنن بله. که زود برسن، فکرشون میشه. تمرکزشون دسته. به قول معروف.
خب آقای محمودی، در خلال صحبت‌های آقای فقیهی بود که جناب عالی رسید به استودیو و اشاره کردن آقای فقیهی که ما از سال 55 تا حالا این شرایطی که الان تو بازارهای مختلف ما اتفاق میفته رو چندین بار تجربه کردیم. نه یک نظام رصدی، نه یک نظام پایشی. الان با آقای رایگانی بحث خرما رو مطرح کردیم، گویا یه نظام قیمت گذاری وجود نداره که مثلا ما بگیم شکر باید این قیمت باشه. اگه وجود داشت سازمان تجهیزات میشد ورود کنه. حالا آقای محمودی، آیا واقعا یه دیوانه ای از اونور دنیا باید بیاد یه تصمیم غیر عقلایی بگیره تا ما بفهمیم کجاها گیر داریم؟ مثلا جو روانی جامعه رو چطور کنترل بکنیم، بازارهامون رو چطور کنترل کنیم، قوانین مزاحممون رو چطور اصلاح بکنیم. حتما یه دیوانه بایستی بیاد یک ککی بندازه به در واقع میشه این مملکت و آثار روانی که به وجود میاد به وجود بیاره، بعد ما بگیم آ ما نمیدونستیم که مثلا اسناد وظیفش این بود، اینجا الان خلل داره، ما اصلا حضور نداریم جایی. سازمان تذیرات بگه آقا مگه ما بالاخره چقدر مگه توان داریم، مگه چقدر مگه ما نیرو داریم، با همه توان بالا سر این بازار ایستادیم. به ستاد تنظیم بازار بگیم ستاد تنظیم بازار یه چیز بگه. دنبال سازمان حمایت بودیم آقا چرا نمیای رو خط جواب بدی، سازمان حمایت اصلا نیاد که جواب بده و و و و ده ها مورد دیگه. آقای محمودی حتما باید همش اتفاقی بیفته ما بفهمیم کجا گیریم.
بله ببینید، ما معمولا تو بحث آمار و اینکه دولت ها معمولا به سمتی میرن که دوره مدیریتی خودشون رو، این مال دهه های اخیر هم نیست، دوره مدیریتی خودشون رو با آرامی بدون چالش و بدون دست زدن به تغییر ساختاری مهم انجام بدن. این یکی از مشکلاته. بنابراین معمولاً بحث‌های کوتاه مدت رو داریم و معمولاً چالش‌ها همون مشکلات رو به هر حال رسیدگی نمی‌کنن در حد کلام.
ما فقط دولت‌ها اینجوریان.
کلاً به قول معروف شاید ما مردم هم مطالبمون شاید نسبتاً.
نه الان من به عنوان نماینده مردم در رسانه دارم مطالبه می‌کنم.
کلاً ما وقتی میگیم دولت شاید اصلا بحثمون حاکمیته، چون خب. همه موظفن به هر حال مسئولن. یکی از مشکلات دیگر اونم اینه که هماهنگی لازم بین مسئولین و تصمیم گیران اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، اجتماعی خوب نیست. چون ما خروجیشو بالاخره میبینیم این هماهنگی ضعیفه. به قول معروف وقتی یه تصمیم سیاسی و یا یک حرکت سیاسی قراره به هر حال لحاظ بشه، مدیران اقتصادی خیلی خوشبینانه گزارش میدن و همشون میگن ما اله میکنیم بله میکنیم، بعد هم با این روحیه که شاید ما در مقابل دشمن بایستیم. ببینید با شعار نمیشه جلوی دشمن ایستاد، با تدبیر و تفکر باید جلوی دشمن ایستاد. درست نباید ترسید اما بایستی واقع بینانه حرکت کرد. توانایی دشمن رو باید بسنجیم، توانایی خودمون رو بسنجیم، اینکه جبهه‌هامون چه شکل بشه، چند تا بشه، مقاومت به هر حال فشاری که به مردم میاد. ما نمیگیم مثلا در مقابل دشمنان نیستیم، قطعا بسیار محکمتر مخصوصا تو این شرایط که به هر حال بحث زورگوییه، مردم هم اینو میدونن. اما مسئله اینه که مبارزه با سوداگران، راندخاران و اونهایی که از تصمیمات بهره میبرن، مثلا از بحث تحریم و اینا، مبارزه با اونها کمتر از استکبار نیست. استکبار جنس خونش از ما نیست، خویشه، باید مبارزه کنیم.
الان آقای فقیهی به عنوان یکی از مسئولین اتاق اصناف میخواد با این خوی مقابله کنه، اون خویی که ممکنه بدتر از ترامپ هم باشه.
قطعا بدتره.
الان میگه من، ایشون میفرمایند که آقا من اطلاع به شما میدم، الان کشتی تو بندر پهلو گرفته، شکر داره وارد کشور میشه. بیشتر از این آرامش بده مردم؟ بیشتر از این که دیگه نمیتونه آرامش بده که.
بله.
آقا مرغ شاهد بودید فلان تاریخ ورود کردیم، الان قیمتش این شده، مردم اینم شاهدش. اما بازار اینو نمیپذیره. خب حالا اینو ما به کی باید بگیریم آقای؟
ببینید ما بایستی ارزیابی کنیم. به قول خود شما التهاب، بحث روانی چه مقدار وارد خواهد شد؟
بله.
توان ما چقدره؟ چقدر براش بودجه میذاریم؟ چقدر اهتمام داریم و چقدر هماهنگی؟
خب آقای فقیه میگن داریم همه اینها رو.
نه،
معامل برنامه‌ریزی اتاق اصناف.
ببینید اتاق اصناف بخشی است. ببینید اتاق اصناف، البته اصناف جای گلایه داره ها،
بخش مهم نیست.
شما ببینید در مورد اتحادیه ها، شما مثلا اتحادیه مختلف، مثلا مسکن رو یه بار یادتون
بله، بله، بحثی داشتیم بله.
برای اتحادیه مثلا من مسکن رو مثال بزنم فرض
کنید. نه گلایتون به اصناف چیه؟
بله الان ببینید اصناف مثلا فرض کنید شما دیدید در مورد لوازم خانگی رئیس اتحادیه چه فرمودند و چه التهابی ایجاد کردند.
درسته.
اصناف در جبهه اول برخورد با مردم هم. اگر دلگرمی داشته باشن، مکانیزم مناسب باشه، حتما میتونن این آرامش ایجاد
خب این دلگرمی
اما...
چطور باید برس بیارن؟
اما الان عرض کنم بنده خودم تو برنامه‌های رادیوی تلویزیونی هی سعی کردم آرامش ایجاد کنم هی... اما خب چه اتفاقی افتاد؟ بنده که آرامش ایجاد میکنم مطالبم شعر نمیشه، اما اونی که التهاب ایجاد میکنه مردم هی شعر میکنن. یعنی من اون روز نمایشگاه بورس و بانک و بیمه بود، هر کس یه بلندگو گرفته بود داشت در مورد دلار حرف میزد، در مورد بخشای مختلف اقتصادی. اونی که میگفت فلان چیز 10% میره کالا، یه عده خاصی دورش بودن، اونی که میگفت 30% بیشتر جمع شده بودن، اونی که میگفت 50% بیشتر.
الان این گلایه یعنی... شما به اصناف، من نمیدونم کجای این فرمان شما گلایه به اصناف بود.
ببینید اصناف محترم تا یه جایی دووم میارن، تا یه جایی بعضیاشون فکر میکنن این التهابات به نفعشونه.
خب اونا مثل
به نفع
مردم.
موجودی
خب
کار
اونا مثل
موجودی.
مردم هن دیگه.
ببینید به نفع موجودی خودشون.
خب
بعد مسئله بعد اینه که ما بحثمون مشکلمون به نظرمون صنف نیست، ما نظام توزیعمون دوچار مشکله.
خب آخه چطور
اما الان عرض کنم، اما اگر بحث روانی رو داشته باشیم، ما بحث هم افزایی قیمت ها رو داریم.
بله.
بحث روانی رو داشته باشیم، کالامون موجود باشه، انبارامون پر باشه، باز هم قیمت هامون میره بالا. همین وضعیتی که الان داریم.
بله. اون
وقت اصناف چیکار باید
بکنن؟ یعنی با این فرمایشتون پیش بینی میکنید که ماه رمضان دوباره این کالاهایی که الان داریم
ببینید
دوباره صحبت کنیم دوباره بالا بره؟
آیه راسخ عزیز خیلی جالبه.
جواب سوال من یه آره یا نه آقای محمودی.
یه بارم بگید سوال.
عرض کردم الان با این موضوع هم افزایی قیمت که شما صحبت کردید، یعنی اینکه دیگه پول تو بازار یا ارزش کالاهای مثل دلار و سکه تعیین کننده قیمت ها نیستن، کالاها هستن که خود به خود قیمت.
بله ما
یعنی تورم اینقدر سوزنده میشه که پول تو دست نمیتونه نگهداری، باید کالا جاشو بگیره.
ببینید
حرف یعنی این یعنی این که ما تو ماه رمضان شاهد افزایش قیمت دوباره خواهیم بود علارغم آرامش هایی که آقای فقیهی دادن.
ببینید همین کلمه آقای من رایدان. الان نمیتونم به سوال شما کاملا واضح
آخه شما از یه تئوری صحبت کردید
الان عرض کنم به شما. ببینید ما بحثمون اینه، یه مدت همه تفکرمون این بود قیمت دلار رو کنترل کنیم.
بله.
و دیدیم و ما خیلی مکاتبه کردیم. بله. گفتیم بحث هم افزایی قیمت هاست.
بله.
قیمت ها در چه صورتی تعیین می شوند؟ یا بر اساس بهای تمام شده یا بر اساس تقاضا.
بله. من هم گلایه کردن هم همشون رو پس گرفتن.
نه ببینید من گلایم سر جاشه، اما منظورم اینه که شاید در شرایط عادی به من بگید اصناف چقدر مؤثرن،
خب
عوامل مختلف کنار هم قرار بدن، شاید بگم 30%.
واقعا 30%
وقتی آقای راسخ وقتی به راحتی ما سوداگرامون گنده‌تر و گنده‌تر شدن، سودهای کلان کلان، به راحتی وقتی میان توی فضاهای آگهی‌های میدن، آگهی‌های میذارن، 50 تا آگهی میذارن.
یعنی
بدون معامله. بله.
تو اصنافن؟
ببینید تو بعضی از اصناف،
بله.
اصناف با سوداگران همکاری میکنن. شما الان برید توی بونگا.
درست.
به عنوان یه سازنده ملک.
بله.
بگی که من 3 برابر به تق بونگاهی میدم، شما این کالای منو متری فلان قد بفروش.
من
دیگه چشم من این کارو
میکنم و یک مقداری بس و کارشناسی ترش کنیم. من خیلی موافق نیستم با این بس. من مستاق میارم برای این مورد که در واقع اصناف هنوز چون به دلیل خرد بودنشون و در کف جامعه بودن هنوز با مردم همراه در این بخش اقتصادی کشور هستن.
اصناف
مستاقش هم اینه که ببینید در حوزه اصناف ما قیمتگذاری کالا رو انجام نمیدیم. این کالایی رو که به هر صنفی در هر حوزه تحویل میدن یک فاکتوری داره، یک مارجین سود یا حاشیه سودی رو ما به صورت سالانه هیئت‌های عالی نظارتمون در نظر میگیره که هر صنفی حق دارد از 0 تا 40% سود رو روی این قرار بده.
بله.
و هر کسی در واقع این فاکتور رسمی رو گرفته باشه و از اون مارجین سود تخطی کرده باشه،
بله،
مجرم شناخته میشه و ما معرفیش میکنیم به سازمان تعزیرات و نهادهای حاکمیتی که در واقع به عنوان متخلف باشون برخورد کنن.
بحب.
خب همین موردی که خدمتون عرض کردم برای مرغ، در شرایطی که التهاب شدیدی در سطح جامعه به وجود اومد، ما در برخی از استانامون مارجین سودمون برای خرده فروشی مرغ 10% هستش. در خیلی از استانها با نظر اتحادیه و توافق اصناف به 4% رسوندن، در خود شهر تهران به 8% رسوندن و 2% از خودشون هم کسر کردن. این مسئله که در واقع یک عده‌ای سوجو در لوای، من اسمشون رو میذارم انسان نماهایی که خودشون هم ایرانی میدونن، میان و فعالیت های غیر اقتصادی و غیر مولد در جامعه انجام میدن که نهایتاً البته من فکر میکنم که بیشترین ضررش به خودش و خانواده خودشون میزنن ولی به کل جامعه صدمه میزنن. اینها اصلا ربطی به اصناف نداره. اینکه من یک مجوز صنفی داشته باشم در یک حوزه دیگه دارن فعالیت میکنن، ولی یک فعالیت سوداگرانه غیر انسانی رو در یک حوزه دیگه انجام میدم، این به معنای این نیستش که حوزه اصناف میتونه ورود پیدا کنه در اون حوزه و خطاهاشو بگیره. اینها اون مصادیقی هستش که من در مرحله اول جناب راست خدمتتون عرض کردم. زنجیره تامین از تامین کالا تا توزیعش ما در اینجا به صورت ساختاری مشکلاتی رو داریم. حباب ها و حرفه هایی رو در اقتصاد کشور ما وجود داره که من فکر میکنم که قانون نتونست خوب پوشش بده و هیچ در واقع نیروی نمیتونه کنترلش کنه. مستاق ما پارسال گرونترین قیمتی که سیب رو از باغدار گرفتیم 5000 تومان، زمانی که به بازار رسیده 13-14000 تومان شد. زمانی که به حوزه صنفی رسیده که قابلیت رهگیری داشته باشه با 12 تومان آوردن توی میادین میوه تربار ارائه دادن. فاصله بین 5-12000 تومان نه مالیات پرداخت کرده، نه شناسایی شده، نه اصلا جامعه ما میتونه شناساییش کنه. خب این اصلا ربطی به اصناف نداره و به نظر من عدم اشراف به حوزه قانون نظام صنفی هستش که این انتقادات رو برمیگردونه به حوزه اصناف. البته من در اول عرایزم هم که جناب دکتر تشریف نداشتن این رو خدمت شنوندگان محترم عرض کردم. این